کسایی که فعالین حقوق زن هستن اونا باید در مسائلی که مربوط به صلح هست باید سهم بسیار عمده و مهم داشته باشن.
و در یک گزارش دیگر میشنویم که رئیس جمهور پاکستان میگوید مبارزه در برابر دهشت افغانی در این کشور تا از بین رفتن آخرین شورشی ادامه خواهد یافت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را میشنویم که به تعقیب آن همکارم آرزو غیاثی موضوع این قسمت پروگرام را با مهمان خود در استودیوی کابل بررسی میکند و شما هم میتوانید با سوال های خود از طریق تلفن در این بحث اشتراک کنید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، بامیان امروز رسماً به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا معرفی می‌شود. گزارش‌ها می‌رسانند که شمار از مقامات بلندرتبه و اراکین دولتی به بامیان رسیدند. خبرنگار رادیو آزادی عباس نادری را از بامیان با خود در خط تلفن داریم. نادری صاحب سلام و به برنامه خوش آمدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنونده‌های رادیو آزادی.
از ترتیبات و آمادگی برای این مناسبت چی می‌بینین و چی می‌شنوین؟
آمادگی‌هایی که حتی دیروز هم ما در زمینه گزارش داشتم، آمادگی‌های لازم ولایت بامیان برای پذیرایی و برگزاری جشن سارک داره و همیال ما در میدان هوایی ولایت بامیان هستم که مهمانای برنامه وارد شدن. همین لحظه معاون دوم ریاست جمهوری آقای سرور دانش با همراه جنرال مراد علی مراد وارد میدان هوایی شدند و با مهمانا برشون خوش آمدگویی میکن. و لحظاتی پیش معاون دوم رئیس اجرایی آقای محقق و همراه وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به بامیان آمدن.
از مهمانان خارجی چه خبر؟
تعداد زیادی از مهمانان خارجی به بامیان آمدن که بیشترشان از سفرهای کشورهای عضو سارک هستند، اما متاسفانه به علت ازدحام جمعیت نتونستم مشخص کنم که کدام کشورها تا حال در بامیان تیارهشان نشست کرده.
تشکر از معلوماتتان. با حصول عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک، بامیان از چی مزیت‌ها یا امتیازات برخوردار خواهد شد؟
در این زمینه که صحبتی که با سخنگو والی ولایت بامیان داشتم، اینا گفتم که در ابتدا مزیت های معنوی و امتیازات معنوی نصیب بامیان بشه و بامیان با آثار باستانی بامیان و مناظر تاریخی بامیان به مردم شناخوانده بشه، به طوری که در حال حاضر 80 خبرنگار بین المللی و داخلی در ولایت بامیان هست و اینا گزارش ها از بامیان نشر میکنن و این باعث میشه که مناطق توریستی و باستانی بامیان شناخته شود و همینطور چیزی که کشورهای عضو سارک وعده دادن 40 پروژه انکشافی است که بعد از برنامه سارک در ولایت بامیان تطبیق خواهد شد. ما سخنگو گفتن سوالی تطبیق نشدن، ولی وعده‌ای که دادن این است که 40 پروژه انکشافی بعد از برنامه سارک در طول سال جاری در ولایت بامیان تطبیق خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر. باز هم با شما خواهیم بود و در برنامه‌های بعدی جریانات این جشن را دنبال خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از جشن کشورهای سازمان سارک یا کشورهای همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا در بامیان گزارش می‌داد. قرار است بامیان امروز رسما به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک اعلان شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
طوری که در خبرها شنیدید، گروهی از افغانها از داخل افغانستان و برخی از نمایندگان طالبان در نروژ سرگرم گفتگوهای غیر رسمی می باشند. در میان اشتراک کنندگان شماره از چهره های برجسته زن نیز حضور دارند. حکومت نروژ زمینه این گفتگوی غیر رسمی را فراهم ساخته است. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر با شماست.
حقوق زنان افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث میان نمایندگان طالبان و شماره از رهبران زن و فعالان مدنی افغانستان در نروژ است. فرود اندرسن سخنگوی وزارت خارجه نروژ گفته که شمار از مقام‌های سیاسی، اعضای جامعه مدنی و شمول زنان و اعضای طالبان در این بحث‌های غیر رسمی اشتراک کردند. او افزوده که همه اشتراک کنندگان به حیث افراد مستقل در این گفتگوها اشتراک کردند، نه به حیث نمایندگان احزاب و همه‌شان نظریات شخصی خود را ارائه می‌کنند. دکتر عیسی استانگزی، ژورنالیست افغان مقیم نروژ، از این موضوع آگاست. آقای استانگزی در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که رسانه‌های محلی نروژ از 4 تن از چهره‌های برجسته زن که در این گفتگوها اشتراک دارند نام بردند.
دو نفر از اعضای ولسی جرگه، خانم شکریه بارگزی و خانم فوزیه کوفی، و همچنان دو نفر از شورای عالی صلح به نام خانم هوا علم نورستانی و صدیقه بلخی در این هیئت حضور دارند که امرای طالبان در خارج از اسلو در یک محوطه که تحت تدابیر امنیتی است صحبت میکنند.
استانگزی اما میگوید که حکومت نروژ از اشتراک کنندگان طالبان نام نبرده است. او میگوید که به اساس گزارش رسانه‌های نروژ، نمایندگان طالبان از قطر وارد اسلو شده و این دومین بار است که آنان در نروژ حضور می‌یابند. پیش از این برخی از چهره‌های متنفذ از کابل و نمایندگان طالبان ماه گذشته در قطر به طور غیر رسمی صحبت کردند. فعالان سیاسی گفتند که نمایندگان طالبان وعده سپردند که از حق تعلیم و تربیت و کار کردن زنان پشتیبانی میکنند. ملاله شینواری، عضو سابق ولسی جرگه افغانستان، تنها زن بود که در گفتگوهای قطر اشتراک داشت. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که از صحبت‌های نمایندگان طالبان در آنجا چنین برمی آمد که در موقفشان نسبت به حقوق زنان تغییر رونما شده است.
وقتی صحبت کردیم گفت که هر کسی از کارشان اشتباهات خالی نیست. ما هم اشتباهات داشتیم که اولین اشتباه مهمی بود که نتونستیم که حقوق زنان را تامین کنیم در وقت خودش. ولی ما به این عقیده هستیم که زنها در چوکات همه حقوق دارند.
در زمان حاکمیت طالبان در میان سالهای 1996 و 2001 میلادی در افغانستان، زنان از حقوق اساسیشان محروم بودند. آقای استانگزی نیز میگوید که برای حکومت نروژ حفظ حقوق زنان افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است.
در گزارش شنیدید که یک تعداد افغانها در نروژ سرگرم گفتگوهای غیر رسمی با شماره از نمایندگان طالبان هستند. رسانه‌های محلی نروژ گفتند که شکریه بارکزی، فوزیه کوفی، دو عضو ولسی جرگه افغانستان و نیز هوا علم نورستانی و صدیقه بلخی، دو عضو شورای عالی صلح افغانستان، در میان اشتراک کنندگان این گفتگوها هستند. اما از جانب طالبان کیها حضور دارند؟ این سوال را مصطفی صدیقی در ابتدای گفتگوی تلفنی خود از دکتر عیسی استانگزی، ژورنالیست مقیم نروژ که از موضوع آگاهی دارد، پرسیده است. آقای استانگزی در پاسخ چنین میگوید:
این بار دوم است امسال که گروه طالبان، نماینده های از گروه طالبان به اسلو میآیند، ولی دولت نروژ اسمی از اونها نمیبرند. رسانه های نروژ از فرود اندرسن در مورد موقعیت گروه طالبان یا کسایی که در این هیئت حضور دارن در کدام موقعیت در گروه طالبان هستن پرسیدن و کیها هستن، ولی اینا گفتن که اجازه ازی رو نداریم که اسامی از جا افشا کنیم و حتی موقعیت صحبت از جمع رسانه ای نمیشه که در کجا، ولی خارج از اسلو صحبت میکنن.
چگونه حکومت نروژ دخیل شده در این گفتگوهای غیر رسمی میان گروه طالبان و چهره های از افغانستان، جناب استانگزی؟
اسلو معمولا سیاستمدارای نروژ در گفتگوهای صلح با کشورهای مختلف نقش داشتن، به عنوان مثال میانمار، سومالیا، فلسطین. فکر کنم به اساس یک تلاش صلح‌خواهانه خود سیاستمدار نروژ است که میخوان ابتکار عمل به دست بگیرن و به همچنین مذاکرات کمک کنن.
طالبان از کجا به نروژ و چگونه به نروژ راه میابن و چگونه اشتراک میکنن در چنین جلسات؟
در رسانه های نروژ خبر نقل شده است که نماینده های طالبان از قطر وارد اسلو شدن، به این معنی که با پاسپورت های شاید افغانی یا پاکستانی به هر ترتیبی که بودن، ولی این نماینده ها از قطر وارد اسلو شدن. چند ماه قبل نیز تعداد از طالبان مخفیانه و از طرف وزارت خارجه نروژ به اسلو آورده شده بودن بدون اینکه رسانه ها مطلع شوند. که بعدم رسانه‌های دولتی اینا رو متوجه میشن و خبر افشا میکنن.
چقدر مهم است نقش زنان در هر نوع گفتگوهای صلح رسمی اگر اتفاق بیفته در آینده میان طالبان و حکومت افغانستان؟
با توجه به سیاست دولت نروژ، توجهشان به دستاوردهای 13 ساله افغانستان از بارها در رسانه‌های مثلا مطرح میشود که خصوصا حقوق زنان باید حفظ شود. فکر میکنم که دولت نروژ پیش دستی میکند، علتش همین است که نمیخواد دستاوردهای 13 ساله افغانستان و کمک هایی که از طرف نروژ به اون شده است ضایع نشه و نشه که طالبان در قانون اساسی افغانستان یا در جریان مذاکرات به شکل پیش بروند که حقوق زنان ضایع شود. فکر میکنم دولت و سیاستمداران نروژ بیشتر روی این مسئله تاکید بیشتر دارند.
دکتر عیسی استانگزایی خبرنگار مقیم نروژ بود که درباره گفتگوهای غیر رسمی جاری شمار از سیاستمداران افغان با نمایندگان طالبان در این کشور معلومات داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مسائل مربوط به حقوق زنان باید در مرکز هر بحث مربوط به صلح قرار داشته باشد. نیکولاس هیسم در دیدارش با شماره از رهبران نهادهای جامعه مدنی دیروز در کابل گفت زنان باید در ساختن آینده افغانستان نقش مرکزی را بازی کنند، به خصوص در پروسه صلح. به اساس خبرنامه دفتر سازمان ملل متحد در کابل، آقای هیسم گفته است صلح برای افغانستان یک امر تجملی نیست بلکه یک نیاز است. او از زنان خواست تا از موضع قوت صحبت کنند. ملاله شینواری یکی از اشتراک کنندگان این بحث بود. مصطفی صدیقی در مصاحبه تلفنی از خانم شینواری عضو سابق ولسی جرگه افغانستان پرسیده که خواست اصلیشان در این گفتگوها و بحث چی بود؟
زن و کسایی که فعالین حقوق زن هستن اونا باید در مسائل که مربوط به صلح هست باید سهم بسیار عمده و مهم داشته باشند و نه تنها از موجودیت زنا در این پروسه به شکل سمبولیک استفاده شود بلکه به شکل واقعیش برای زنا سهم داده شود که بالاخره یک نوع از شفافیت عمیق در این پروسه به وجود بیاید.
به نظر شما چه تضمین وجود داره که واقعا برای زنان نقش مؤثر داده شود در گفتگوهای صلح اگر آغاز شود؟
البته وقتی که ما در قطر هم رفته بودیم همین مشکل گفتم که زنها کسایی بودن که هیچ وقت در جنگ یعنی مقصر جنگ نیستن بلکه جنگ بالاشان تحمیل شده و کسایی بودن که قربانی جنگ هستن، پس کسایی در بسال زیاد ضرورت دارن که قربانی شدن.
آیا شما احساس کردین که موقف طالبان در او گفتگوی غیر رسمی که در قطر داشتین در برابر زنان تغییر کرده واقعا؟
گپ دهی هستن که ما در واقعیت میبینیم که دروازه های مکتب برای دخترا بند بوده و همچنان در کار رو اجازه کار برای زنا وجود نداشت، ولی خودشان برای ما وقتی صحبت کردیم گفت که هر کسی از کارشان اشتباهات خالی نیست. ما هم اشتباهات داشتیم که اولین اشتباه مهمی بود که نتونستیم که حقوق زنا را تأمین کنیم در وقت خودش، ولی ما به این عقیده هستیم که زنها در چوکات همه حقوق دارن.
برای شما چقدر مهم است نقش داشتن مؤثرانه زنان در هر نوع گفتگوی رسمی صلح در آینده میان طالبان و حکومت کابل؟
به نظر من هیچ مرد نمیتونه که نمایندگی از حقوق زن بکنه، به خاطر که اونا مرد هستن و مثل که ما نمیتونیم نمایندگی از مردها از حقوقشان دفاع کنیم، پس اونا هم نمیتونن که از حقوق ما دفاع کنن چون ما را درک کرده نمیتونن.
به حضور فعال و مؤثر زن در هر نوع گفتگوهای صلح، فکر میکنین که گفتگوهای صلح از شفافیت لازم برخوردار باشه خانم شنواری؟
ما از بیشترین قسمت از جامعه افغانی را تشکیل میدیم، وقتی که ما خبر نباشیم پس کجای پروسه شفاف خواهد باشه؟ به نظر ما بدون حضور زن نمیتونه که پروسه صلح وجود داشته باشه.
ملاله شینواری عضو سابق ولسی جرگه یکی از اشتراک کنندگان گردهمایی دیروز نماینده ملل متحد با رهبران جامعه مدنی بود که درباره بحث و گفتگوهای این گردهمایی معلومات داد.
نحمد الله نحمد الله على المنحة.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Российской Федерации неизменно.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش‌های رویدادهای مهم منطقه را دنبال میکنیم. رئیس جمهور پاکستان میگوید مبارزه با تروریسم در این کشور تا از بین رفتن آخرین شورشی ادامه خواهد یافت. ممنون حسین دیروز در سخنرانی به پارلمان پاکستان گفت پس از حمله بر یک مکتب پشاور صبر و تحمل آنها در برابر تروریسم به حد آخرش رسیده است. رئیس جمهور پاکستان همچنین افزود که رابط کشورش و افغانستان اکنون وارد یک مرحله نو شده است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی میشنوید.
عملیات علیه شورشیان در پاکستان ادامه خواهد یافت تا سرکوب کامل جنگجویان توقف نخواهد کرد. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در سخنرانی به پارلمان کشورش به این موضوع تاکید ورزید و افزود اگر کسی در هر گوشه پاکستان آسیب ببیند تمام مردم با آن نارام میشوند. بنان وی میگوید که تروریسم باید در پاکستان شکست داده شود و مردم در امنیت زندگی کنند.
اپریشن ضرب عضب کی شکل میں جاری ہے دہشتگردوں ان کے سر
عملیات ضرب عضب ادامه دارد. برای تروریستان و همکارانشان یک موضوع را واضح میسازیم که تا نابودی آخرین تروریست این عملیات ادامه خواهد یافت. اگر شورشیان در مناطق قبایلی و یا کراچی و سایر مناطق کشور مردم را متاثر سازند تمام ملت نارام میشوند. بنان شورشیان در تردید نباشند، آنها به هر صورت به کیفر اعمالشان خواهند رسید.
انہیں ہر صورت میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا.
در جریان سخنرانی رئیس جمهور، لوی درستیز، قماندان عمومی قوای هوایی و همچنان مقام های ارشد نیروهای بحری پاکستان در پارلمان آن کشور حضور داشتند. ممنون حسین در بخش دیگر افزود که روابط پاکستان با افغانستان با حکومت رئیس جمهور اشرف غنی وارد یک مرحله نو شده است. به گفته وی، این روابط در حال حاضر به سوی پیشرفت روان است. ممنون حسین از جمله محدود رهبران بود که در مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی به کابل آمده بود. وی در ادامه سخنرانی روز پنجشنبه‌اش افزود که اردو، حکومت و مسئولین امور تلاش دارند تا صلح و امنیت در تمامی پاکستان حکم فرما باشد. اظهارات روز پنجشنبه رئیس جمهور ممنون حسین در حال صورت گرفت که در جریان هفته گزارش مفصل از تعداد قربانیان تروریسم در افغانستان و پاکستان نشر شد. در این گزارش آمده که از سال 2001 میلادی و حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا 150 هزار در هر دو کشور کشته شدند. یک مرکز تحقیقی پوانتون براون امریکا با انجام مطالعه و تحقیق به این هم اشاره کرده است که سربازان و غیر نظامیان در افغانستان و پاکستان قربانی اصلی جنگ های 14 سال گذشته بودند. کارشناسان میگویند مبارزه مشترک هر دو کشور میتواند از گسترش تروریسم جلوگیری کند و حالا پاکستان ظاهرا ابراز آمادگی کرده که برای صلح و ثبات در هر دو کشور با افغانستان همکار خواهد بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات ما را از هفته صبح تا هفته شام دنبال کرده می توانید. یک مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد در مورد پخش سریع تبلیغات دهشت افغانی از طریق اینترنت هشدار می دهد. معاون سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت حدود 50 هزار استفاده کننده شبکه اجتماعی توییتر که هر کدام آنها حدود 1000 تعقیب کننده دارند از شورشان گروه دولت اسلامی حمایت می کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جفری فلتمن، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی، در مورد پخش سریع تبلیغات گروه‌های تروریستی از طریق شبکه جهانی اینترنت هشدار داده است. وی همچنان خواستار احتیاط کشورها در مورد مانع شدن از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی شده است. به گفته جفری فلتمن، منع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌تواند اهداف شورشیان را برای جوانان آسیب‌پذیر جذاب‌تر سازد. جفری فلتمن در اجلاسی که توسط اتحادیه عرب در نیویورک تدویر یافته بود روز چهارشنبه گفت: نکته انکارناپذیر این است که گروه‌های تروریستی صلح و امنیت جهانی را با تهدید جدی مواجه ساختند. از این نکته نیز نمیتوان انکار کرد که آنها برای پخش تبلیغات و جذب مردان و زنان آسیب پذیر جوان از همه مناطق جهان برای پیوستن به حیث جنگ جویان خارجی از شبکه‌های اجتماعی به طور مؤثر استفاده میکنند. آژانس خبری دی پی ای آلمان از قول جفری فلتمن مینویسد که گفته است: حدود 50,000 استفاده کننده شبکه اجتماعی تویتر که هر کدام آنها به طور متوسط 1,000 تعقیب کننده دارند، از شورشیان گروه دولت اسلامی حمایت می کنند. به گفته آقای جفری فلتمن، تبلیغات وسیع از طریق شبکه اینترنت باعث آن شده است تا از اواسط سال 2014 میلادی تا ماه مارچ سال 2015 میلادی تعداد جنگجویان تروریست خارجی 70% افزایش یابد. به نوشته آژانس خبری دی پی ای آلمان، سازمان ملل متحد تخمین میکند که در حال حاضر بیش از 25,000 جنگجوی خارجی از 100 کشور جهان به منازعات سوریه، عراق، افغانستان، یمن و لیبیا پیوستند. جفری فلتمن، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی، میگوید: ما بیش از این نمیتوانیم انتظار کشیده گسترش این پدیده را نظاره کنیم. پیام‌های خشونتبار تندروان از طریق یوتیوب، تویتر و سایر شبکه‌های اجتماعی که با مهارت دستکاری شده است، برای جوانان در جستجوی ماجراجویی جذاب و فریبنده است. جفری فلتمن به کشورهای جهان هشدار داده است که تدابیر سرکوبگرانه مانند وضع محدودیت‌های کوتاه مدت بر آزادی بیان، ممنوعیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و مصادره روزنامه‌ها می‌تواند پیام‌های ممنوع شده تندروان جابر را برای گروه‌های آسیب‌پذیر جذاب‌تر سازد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین‌ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ساعت 9:30 صبح